الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تنبيه إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أعني مسألة اجتماع الأمر والنهي واضح لوجهين بحث از مسئله اقتضاء النحی للفساد گذشت، لکن مؤلف محترم چنانچه بسیاری دیگر از آقایان اصولیین هم این بحث رو وارد شده اند، وارد بیان تفاوت میان مسئله اقتضاء النهی للفساد و مسئله اجتماع امر و نهی میشن. این تفاوت رو طبق بیان عبارت عرض میکنیم. نکته و به تعبیری تتمه و تکمله ای عرض خواهد شد و وارد تطبیقات بحث ایشون میشیم. اولا قبل از این که ما وارد تفاوت میان این دو مسئله بشیم، شاید مناسب اینه که یک اشاره‌ای به نکته‌ای بشود، و اون نکته اینه که چه چیز باعث شد که بین این دو مسئله ذهنیت برای شباهت و اتحاد ایجاد بشه که آقایان اصول این را بر اون داشته است که بیان بکنن تفاوت میان این دو مسئله رو. ما هر مسئله که وارد میشیم تفاوتش رو که با مسائل دیگه بیان نمی کنیم، چون مثلا روشنه. اما در اینجا چرا آقایان اصول این وارد شدن؟ میگن توجه کنید که مسئله اقتضا، دقت هم بکنن، من به خاطر خلاصه کردن بحث اقتضاء النهی للفساد را تعبیر مسئله اقتضا می کنم و بحث اجتماع امر و نهی تعبیر مسئله اجتماع دیگه، چون محاوره داریم می خواهیم تکرار بکنیم روشن باشیم. چه شباهتی بین مسئله اقتضاء و مسئله اجتماع وجود داره که ما را بر اون داشته است که بخواییم بیان تفاوت بکنیم؟ بگیم حواستون جمع باشین و هم فرق می کنه. شاید در لابلای مباحث این دو سه جلسه اخیر دوستان ذهنشون اینه بار اذیت شده باشه و این سوال براشون ایجاد شده باشه که چه فرقی بین این مسئله و مسئله قبله، خصوصا این که با بعض مثالهایی که وارد می شدیم شاید شباهت زیادی با مسئله قبل داشت. مثلا بحث نماز در دار قصبی را هم در مسئله قبل ما مثال زدیم و هم در این مسئله، یعنی در نهی به عبادت هم ما مسئله نماز در دار قصبی یا نماز در لباس قصبی را مثال زدیم. ببینید در اجتماع امر و نهی ما فرض بر اینه که شیء واحدی داریم که هم امر به او تعلق گرفته است و هم نهی. در تصویر اولیه بحث اینو گفتیم اجتماع مأموریه دیگه، آمر و ناهی یکی هم، مأمور و منهی یکی هم، اما مأمورم به و منهیون ان، بله محضر شما هم بکنم که به بیان مجوزین میشد دوتا، به بیان مانعین میشد یکی، ولی در نگاه و تصویر اولیه میگفتیم یک مجمع داریم، یک مصداق داریم. پس در اجتماع امر و نهی ما یک شیء واحدی داریم که هم بهش امر تعلق گرفته و هم به او چی تعلق گرفته؟ نه. میگیم این صلات در دار قصبی کون در این مکان با این حرکات و سکنات صلات است پس امر بهش تعلق گرفته، قصد است پس بهش تعلق گرفته، نهی تعلق گرفته. اما در مسئله دلالت و نهی علی الفساد بحث در اینه که به عبادتی که امری به او تعلق گرفته است، چون محضر شما عرض میکنم که مأمورم بهه، اگر به اون نهی تعلق بگیرد آیا مقتضی فساد است یا نیست؟ ببینید اینجا هم باز ما یه چیزی داریم که امر بهش تعلق گرفته، حالا میخوام بگیم اگر بهش تعلق بگیره نه، بعد با این بیان در یک مورد واحد باز امر و نهی با هم چی میشن؟ جمع میشن دیگه. این ظاهر بیان دوتا، اما انسان کنکاش که میکنه به یک چیز برمیگرده. در دلالت و نهی علی الفساد هم میخوام بگیم به یک چیزی امر تعلق گرفته، عبادت مثلا مأمورم به هست، اگر به این نهی باز تعلق گرفت، یعنی امر و نهی در یک جا چی شد؟ جمع شد دیگه، اجتماع کرد. این برمیگرده مسئله قبل، آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه. به ذهن میزنه این دو مسئله مثلا خیلی شبیه به هم باشن. مؤلف محترم میفرمان نه، اینها با یکدیگر تفاوت میکنن. من خلاصه بیان ایشون رو عرض میکنم، یعنی خلاصه که بالاخره بیان ایشون رو با یک بیان سلیس‌تری عرض میکنیم، بعد وارد میشیم ببینیم میشه تتمم و تکمل احترامونش عرض کرد یا نه. ایشان میفرمایند تفاوت میان این دو مسئله به دو جهت واضح میشه. این دو تا تفاوت داره. یک تفاوت اینه که موضوع و محمول دو مسئله در عنوان بحث با هم متفاوته. ما اگر دو تا قضیه داشته باشیم موضوعاً و محمولاً با هم متفاوت باشن، خب دیگه وجه اشتراکی نمیمانه که ما دنبال چی بگردیم؟ بفرمایید دنبال تفاوت بگردیم. حالا مثالی که من میزنم دیگه خیلی روشنه، این مورد ما اینقدر روشن نیست، ولی برای روشن شدن مطلب بد نیست بزنیم. اگر بگیم امرون قائمون چه تفاوتی میکنه با زیدون جالسون؟ بگیم خب چه شباهتی داره که شما دنبال تفاوتش میگردید؟ همه چیش تفاوته دیگه. اونجا موضوع امر است، اینجا زید است. اونجا محمول قائم است، اینجا بله جالس است. چه ربطی دارن به هم دیگه؟ ما دنبال تفاوت میگردیم. تمام تفاوت بین اینها برقراره. ظاهرا بیان ایشون هم اینه که ما وقتی موضوع در دو مسئله رو نگاه میکنیم، محمول در دو مسئله رو نگاه میکنیم، می‌بینیم هر دو با هم متفاوته. خب موضوع مسئله محمول مسئله متفاوت باشن، خب پس دو مسئله میشن متفاوت دیگه. من باز کنم مسئله رو برای شما بعد از خواندن عبارت. عبارت رو دقت کنید. تنبیهون ان الفرق بین هذه المساله والمساله السابقه، فرق بین این مسئله و مسئله قبل، اعنی مسئله اجتماع الامر و النهی، واضحون به وجهین، به خاطر وجود دو وجه واضحه. بله؟ چه تناقضی داره؟ بله، فرق بدوی، یعنی شباهت بدوی که به ذهن میزنه ایشون میخواد رو نفی بکنه. این شباهت وقتی به ذهن میزنه، این شباهت معناش میشه مستقر باید باشه. اگر مستقر بشه ما دنبال فرق نیستیم. این مسئله و مسئله قبل شباهتی داره که شباهت چه اجمالا من تو بیان اول توضیح دادم که با مسائل دیگه شباهت رو نداره. فقط این ولدا گاهی مثال هاش هم واحد میشه، یعنی تو یک مورد ما میتونیم مثال بزنیم، نه گاهی که در غالب موارد اینجوریه میتونیم تو یک مورد براش مثال بزنیم. این شباهت بعدی میخوام بگیم درسته واقعا این دو مسئله یکی هن. پس چرا دوتش کردید؟ میگه نه دوتا، داره توضیح میده. ان الفرق بین هذه المساله و مساله سابقه، یعنی مساله اجتماع امر، به دو وجه روشنه. الاول، یعنی الوجه الاول، ان المسالتين مختلفتان موضوعا و محمولا، این دو مساله موضوعا و محمولا متفاوتند. موضوع محمول مسئله یعنی چه؟ موضوع محمول مسئله یعنی چه؟ من یه اشاره کردم تو تعبیر خارجی ندارم اون کلمه رو بسن دقت کردن یا نه. خب مسئله ما 7-8 تا بحث کردیم، 3-4 تا اونو بحث کردیم، 3-4 تا اینو بحث کردیم. خب اینقدر جمله به کار بردیم، کجا باید بگردیم دنبالش؟ در عنوان بحث، در طرح سوال از بحث. دقت میکنید؟ لذا شما اول سال گفتیم قضیه اصولی قضیه است که بحث میکنیم بحث میکنیم بحث میکنیم به یک کبرا میرسیم، کبرایی که یا یک به یک مسئله میرسیم، مسئله ای که در کبرا قرار میگیره، کبرای قیاسی که یا خروجیش مسئله فقهی است یا خروجیش صغرا است برای یک قیاس دیگری که خروجی اون قیاس دیگر میخواد بشه مسئله فقهی. اینا اول سال گفتیم. لذا میگیم موضوع و محمول مسئله فرق میکنه، یعنی موضوع و محمول همان خروجی یا به تعبیر دیگر همون عنوان که به نحو سوال مطرح میشه جوابش رو بعد مطرح میکنیم به عنوان نافی یا به عنوان مثبت، نفی میکنیم یا قبول میکنیم. حالا من تطبیق میدم روشن میشه. ان المسالتین مختلفتان موضوعا و محمولا فلا قدر مشترک بینهما. خب اگر یه چیزی دو تا مسئله موضوعشون با هم فرق کرد، محمولشون هم با هم فرق کرد، خب چه قدر مشترکی دارن؟ دنبال قدر مشترک دیگه نمیتونیم بگردیم. حتی تو بحث فل جهت المائزه، تو بخوام بحث بکنیم از جهت ما، خب مائزشون همینه دیگه، مائزشون اینه که محمول و موضوعشون فرق داره. لان انوال البحث فل مسئله سابقه هو، در مسئله اجتماع انوال بحث چی بود؟ دنبال چی میگشتیم؟ هل یجوز تعلق الامر و النهی بشیئین مختلفین فی مقام التعلق؟ آیا جایز است که امر و نهی تعلق بگیره به دو شیئی که مختلفن فی مقام التعلق اما متحدین فی مقام ایجاد؟ تو مسئله اجتماع ما تو چی بحث میکردیم؟ بله؟ تو مسئله اجتماع دقت کنم قرار بالا کنم این عبارات بعد روشن بشه، مفهوم بحث روشنه برای دوستان. ما تو مسئله اجتماع چی بحث میکردیم؟ میگفتیم امر و نهی به دو چیز تعلق گرفته اما متحد شدن در مجمع و مصداق. خب سوال این بود که آیا چنین تعلقی جایز است یا نیست که ما یک امر و نهی داشته باشیم در مقام تعلق، این در مقام انشاء مولا، در مقام جعل مولا به دو چیز تعلق گرفته، امر به صلات نهی به قصد، اما متعده اینه فی مقام ایجاد. حالا ما که میخوایم ایجاد کنیم ما هم اتحاد کردن، این کار من هم شده قصد هم شده چی؟ صلات. آیا این ممکنه؟ این اتحاد در مقام ایجاد ممکنه؟ اجتماع جایزه؟ تو ما میگیم هم امر فعلی هم نهی فعلی، یا نه اولا جایز نیست. کما بله کما ان عنوان البحث فی هذا المقام، در بحث اقتضاء النهی للفساد بحث ما در چیه؟ هو هل هناك ملازمه بین النهی عن العباده و فسادها اولا، آیا بین نهی از عبادت و فساد عبادت، حالا عبادت رو ایشون مثال زده، بین نهی از عبادت و فساد عبادت ملازمی برقرار است یا نه؟ این حرمت حکم تکلیفی باعث حکم وضعی میشه یا نه؟ خب این دو مسئله چه بحث اشتراکی دارن که ما دنبال موعظ میگردیم؟ ببین ایشون چون تو تبیین با توضیح داده، ما نباید توضیح بدیم چون ما دنبال تفاوت چی هستیم؟ بله؟ موضوع و محمول این دیگه، باید عیناً دست بذاریم رو موضوع و محمول که قشنگ تفاوت روشن بشه. باز بخوایم در یک جمله توضیح بدیم روشن نمیشه. البته بحثشون درسته ها، ولی برای روشن‌تر شدنش ما اینجوری عرض میکنیم. ببینید در مسئله اجتماع عنوان مسئله چی بود؟ بله؟ این بود هر الامر و نهی یجتمعان فی شیء واحد، خلاصه جان عنوان بحث این بود دیگه، درسته؟ آیا امر و نهی در مورد واحد اجتماع میکنن؟ یعنی امری که تعلق به طبیعتی گرفته، نهی که تعلق به طبیعتی گرفته، آیا مصداقش میتونه واحد باشه؟ این بود دیگه، درسته؟ در مسئله اقتضا بحث روی چی بود؟ بله؟ این بود هر النهی عن شیء یلزم و ستاده، اینه دیگه، درسته؟ آیا اگر نهی به یه چیزی تعلق بگیره مستلزم فسادش است یا نیست؟ مستلزم فسادش است یا نیست؟ ببین موضوع در اینجا چیه؟ هم با این بیان که من دارم عرض میکنم بعد دوم ایشون هم روشن میشه. امر نهی، خود امر و نهیه، اما در اینجا چیه؟ اولا امری ما نداریم، ثانیا نهی هم که داریم نهی تعلق گرفته به یک شی تصریح شده در موضوع، پس موضوع ها متفاوتن. محمود در اینجا چیه؟ بله قابلیت اجتماعی این امر و نهیه، اجتماع هم در دیگه واحد رو مخواد حمله بر امر و نهی بکنیم، اینجا چیه؟ ملازم بودن با فسادش. خب دو تا مقوله جدا کاملا متفاوته. دقت کنید، عجله نکنید آیه زمین، من عرائزم رو عرض کنم. خب این از وجه اول. وجه دوم چیه؟ وجه دوم اینه که ایشون میگه مسئله اجتماع مبتنیه بر وجود هم امر و هم نهی، یعنی هم باید اونجا امر داشته باشیم هم نهی داشته باشیم، چون بس در اجتماعی چیه؟ امر و نهیه. اما در مسئله اقتضا امر و مطلب مبتنی بر وجود امر نیست، فقط باید نهی داشته باشیم، یعنی نهی باشه کفایت میکنه. چرا؟ ولذا مسئله اقتضا رو ما تقسیم به دو مسئله کردیم، دو بحث کردیم. یکی عبادتی که معامله، عبادت امر داره اما معامله امر نداره، یعنی معامله ای هم که امر ندارد بازم در مورد اون بحث کردیم. پس مقوم مسئله اجتماع وجود امره، اما مقوم مسئله اقتضا وجود امر نیست. امرم نباشه مسئله اقتضا مطرح میشه. به همین خاطر بعضی اومدن تو تفاوت بین این دو مسئله گفتن تفاوت بین مسئله اجتماع و نهی به عبادت چیه؟ چون نهی به معامله که معلومه با اون تفاوت میکنه، این امر داره اون امر نداره، اجتماع امر داره نهی به معامله، معامله امر نداره. لذا تو تفاوت اومدن اون رو مطرح کردن، اما چون کلی مطرح کردن تفاوت رو اون رو هم مطرح کردن، کم کم روشن میشه. تو اینجا ما موضوع امر داریم اما در این موضوع امر نداریم. حالا عبارت رو من بخونم. فالمسألتان مختلفتان موضوعا و محمولا، موضوعا و محمولا مختلفن، و مع هذا الاختلاف فالبحث عن الجهت المائزه ساقطان، بحث از جهت مائز و تفاوت بین این دو مسئله ساقطه دیگه، روشن تفاوت. الثانی ان المسئله السابقه تبتنی علی وجود الامر و النهی، مسئله اجتماع مبتنی بر وجود هم امر است هم نهی، ولكن هذه المساله یا ولكن هذه المساله تبتنی علی وجود النهی فقط، مسئله اقتضا مبتنی بر وجود نهی فقط، سواء اتان هنا چه امر اون چه امری باشه، کما فی العبادات، کما فی باب العبادات، املا یا نهی امری نباشه کما فی باب معاملات امر ندارن، مگر در یک مواضع موارد خاص، مثلا نکاح رو نسبت به شخصی بگیریم که نکاح بر او واجب شده است، پس اونم که امر داره اون هم امر تعبدی نیست، یعنی امر دخالتی در صحت و ترتب اثر مطلوبش نداره. دقت می‌کنید؟ ولذا قصد قربت هم در اونجا شرط نیست دیگه. فوجود الامر فی المسئله السابقه یعد من مقدماتها، وجود امر در مسئله اجتماع مقدمات اون مسئله، یعنی باید امرم باشه تو اون مسئله پیش بیاد. اجتماع امر نه میشه امر نه امر نداشته باشیم بعد ما بگیم آیا امر نه با هم اجتماع میکنن در مورد واحد یا نه؟ خب امری نداریم که بگیم اجتماع میکنه یا نه. دونه ها به مسئله، اما در این مسئله امرا نداشته باشیم باز مسئله پیش میاد. ببینید ایشون فرمودن با این توضیح هم که ما عرض کردیم شاید خیلی هم روشن‌تر شد بیان ایشون، اما بازم ابهام داره. یعنی انسان وقتی اون ابهام خوبه ها وقتی دقت میکنه وارد میشه بازم انگار نفهمیده. یعنی ها حس رو دارن دوستان یا ندارن؟ بله. یعنی انگار کشمس ظاهر ظاهره نشده تفاوت بین این دو مسئله. لذا بیان ایشون یا باید بگیم بیان ناقصی است یا بگیم بیان روشنی نیست. یعنی اگرم بگیم کامل است اجمال داره، روشن نیست. لذا بذارید من بیانی رو عرض کنم که لابلای عرائض قبلم اجمالا تکرار کردن این بیان رو، که اگر دوستان دقت کنن این مطلب فهمیده بشه جان تفاوت این دو مسئله کاملا روشن میشه. سلاماتی بفرستن عزیزان. یا کنید الان ما وارد تطبیقات میخواییم بشیم، درسته؟ بعد تو تطبیقات بعض موارد حد اقل دوستان برخورد میکنن، باز براشون سوال میشه تو این موارد، اگر تو مطالعه دقت میکنن یا الان دقت میکنن باز اونجا سوال پیش میاد که چه فرقی میکنه بین این دو مسئله نسبت به اون فرع فقهی که شون مطرح میفرماید. این توضیحی که ما عرض میکنیم به نظر قضیه رو حل میکنه، که مرحوم آقای خویی هم این بیان رو دارن، ما از این بزرگوار استفاده کردیم. دقت بفرمان عزیزان، اون چه که در فرق به نظر میرسه و بزرگوارانی هم مطرح فرموده اند خلاصتا اینه، تفاوت مسئله اجتماع و مسئله نهی به عبادت بین مسئله اجتماع و مسئله نهی به معامله که اصلا بحثی بله نداره، این که روشن شد. ما اگر میخوام فرق رو مطرح کنیم بین نهی به عبادت و اجتماع باید بگیم که هر دو هم امر دارن هم نهی دارن. در حقیقت تفاوت اینه، بحث اجتماع بحث نزاع سقراوی است، اما بحث نهی به عبادت بفرمایید کبروی است. در بحث اجتماع بحث در اینه که اگر امری به طبیعتی مثل صلات و نهی به طبیعت دیگری مثل قصد تعلق گرفت و در خارج صدفتن و اتفاقاً این دو طبیعت در مورد واحد تصادق کردن، در این چنین موردی سوال اینه آیا نهی که به طبیعت قصد تعلق گرفته است آیا سرایت میکنه به مصداقی که طبیعت صلات در اون منطبق شده؟ به بیان آقایان که اشاره دارن قبلا کردن، آیا ترکیب اینجا میشه اتحادی یا بله انضمامی؟ ببینید یه طبیعت صلات داریم، یه طبیعت قصد، یکی نهی قصد، یکی امر صلات، بعد یه جای قصد صورت پذیرفته که هیئت صلاتی داره، یعنی به هیئت صلاتی چطور محقق شده؟ قصد که بهش نه این تعلق گرفته، به همین هم امر تعلق گرفته. سوال اینه به این طبیعتی که محقق صلاته، به اینی که محقق صلاته است، آیا طبیعت نهیان بر این صادقه، نهیان بر این تعلق میگیره که با هم جمع بشن هر دو فعلی باشن؟ به عبارت دیگه آیا متعلق تکالیف، ما هر دیگه میزدیم عناوینن که در این نتیجه به مصداقی که امر بهش تعلق گرفته به اون مصداق دیگه نه تعلق نگیره. یا متعلق مصداق و معنونه که بگیم به همونی که امر تعلق گرفته به همونم نه تعلق گرفته. سوال در باب اجتماع اینه. اما در بحث نهی به عبادت بحث کبرویه. ببینید در اجتماع ما سوالمون صغرویه، آیا نهی تعلق گرفته به این چیزی که امرش تعلق گرفته یا نه. اما در بحث نهی به عبادت بحث در اینه که اون چیزی که اون عبادتی که امر بهش تعلق گرفته اگر به اون نهی هم تعلق بگیره، آیا این نهی تعلق گرفته باعث فساد میشه یا نه؟ حکم کلیش چیه؟ آیا باعث فساد میشود یا نمیشود؟ ببینید مسئله اجتماع صغرای مسئله ابتدا میشه. یعنی ما در مسئله اجتماع میان چه کار میکنیم؟ خوب دقت کنیم. در مسئله اجتماع میان چه کار میکنیم؟ میگیم به این حقیقتی، به این مصداقی که در خارج امر بهش تعلق گرفته چون محقق طبیعت صلاته، آیا نهی هم بهش تعلق گرفته یا نه؟ اگر ما محضر شما عرض میکنم که امتناعی شدیم، نتیجه چی میشه؟ که نهی هم بهش تعلق گرفته دیگه، درسته؟ خب به این صلات خارجی اگر اونجا امتناعی شدیم نتیجه میشه که نهی بهش تعلق گرفته. بعد میایم تو مسئله اقتضا چی میگیم؟ میگیم این عبادتی که به اون نهی تعلق گرفته است، یعنی صغراش اونجا ساخته شد نهی تعلق گرفته است، آیا این نهی مقتضی فساد این عبادت است یا نیست؟ بعد بیایم تو مسئله دوم بحث بکنیم، آیا مقتضی فساد میشه این نهی یا؟ یعنی مسئله اجتماع میشه صغرا برای مسئله اقتضا، میشود صغرا برای مسئله محضر شما عرض بکنم که اقتضا. لذا اگر در مسئله اجتماع کسی مجوزی شد، آیا نهی به عبادت دیگه مسئلهش براش پیش میاد یا نمیاد؟ بله؟ به اون به جهت اون مسئله دیگه پیش نمیاد. اون یه بحث دیگری اشاره خواهم کرد، بذارید الان شروع نشه. دوباره تکرار میکنم دقت کنن. ببینید در مسئله اجتماع ما بحثمون در اینه، این حقیقت خارجی صلات، درسته؟ این صلات که الان در خارج من بلاکش پی کشیدم، این حقیقت خارجی صلات، صلاتی که زید داره انجام میده، صلات زید، خب امر بهش تعلق گرفته یا نه؟ فرض کنید میگیم امر بهش تعلق گرفته، چون وقتی که بالا به امتناع میشیم که بعد هم فعلیت داشته باشه یا نه، یکی باید فعلیت داشته باشه. معمولا تو عبادت آقا چی رو فعلی میدونن؟ نه یا فعلی میدونن، چون قد قربت میخواد هم محقق نمیشه دیگه، خب مثلا تو بگیم ما نه میخواد فعلی بگیم. خب اینی که هم بهش تعلق گرفته است، هم به صلاتی تعلق گرفته که مصداقش اینه، یه مستمر به خود مصداق تعلق گرفته است. سوال اینه، خب این مصداق قصد هم هست دیگه، درسته؟ پس نهی هم به هیچی شده؟ تعلق گرفته. در چه صورتی میگیم هم امر تعلق گرفته هم نهی؟ در صورتی ما وارد چی بشیم؟ امتناع بشیم، درسته؟ وارد امتناع بشیم که بعد بگیم چون نهی تعلق گرفته دیگه امر به فعلیت خودش باقی نمیمانه دیگه، امر به فعلیت خودش باقی نمیمانه، میشه ثابت. اما اگر مجددی بشیم که در حقیقت معنون ما دو تا عرض به یکی در لغی به نهی دیگری، در مسئله اجتماع بحث در این شد آیا به این صلات خارجی نه تعلق گرفته یا نگرفته، که اگر ما امتناعی بشویم معناش اینه که این صلات نه تعلق گرفته. در مسئله اقتضا ما میگیم حالا که به این صلات نه تعلق گرفت، حالا باعث فساد صلات میشه یا نمیشه این نه؟ کبرا میشه دیگه، درسته؟ کبرای زیاده ما میشنن که آیا به این صلاتی که نهی تعلق گرفت با توجه مسئله قبل نهی تعلق گرفته به صلات و عبادت باعث فساد میشود یا نمیشود. لذا مسئله اجتماع صغرا می شود برای مسئله اقتضا. چنانکه مسئله اقتضا این تکلیف دقت کنن مسائل دیگری هم داره که یعنی بابهای دیگری هم وجود داره که براش میتونه صغرا بسازه. مثل چه بابی قبلا مثال می‌زدیم؟ چه مسئله‌ای؟ احسن تو مثل زد ما قبلا چه بحث کردیم؟ امر به شی مقتضی نهی از زد خاصه طبق یک مبنا. اگر امر به شی مقتضی شد از نهی از زد خاص، یعنی امر به ازاله مقتضی چیه؟ نهی به صلاح. امر به ازاله باعث نهی به صلاح میشه، یعنی نهی تعلق میگیره به اون صلاح. بعد میگیم که مسئله اقتضا چی میگیم؟ این صلاحی که نهی بهش تعلق گرفت آیا این نهی باعث فسادش میشود یا نمیشود؟ میگیم در مسئله زد صغرا میسازیم، میگیم نهی تعلق گرفته تو این مورد خاص صغرا. حالا به طور کلی آیا به عبادت اگر نهی تعلق بگیرد باعث فساد میشه یا نه؟ اگر گفتیم میشود بعد نتیجه میگیریم صغرا کبرا نتیجه. پس این صلاتی که نهی بهش تعلق گرفته فاسده. روشنی و روشن نیست.
برای آخرین بار عرض میکنم دیگه، اگر سوال بوده که سوال خواهده میدم به یک بلان دیگر عرض میکنم رد میشیم. ببینید من یک خیال بسازم در این دوستان دارم تا به صغرا و کبرا و نتیجه نرسیم روشن نمیشیم. ببینید صلات زه صلات زه نه این تعلق گرفته هست هر صلاتی که به آن
نهی تعلق بگیرد فاسد است باطل است. پس نتیجه صلات زید بفرمایید فاسد است. این قیاس هست یا نیست؟ شکل اول است یا نیست؟ شکی دارن دوستان یا نه؟ بله؟ خیلی بی حالن دوستان سر کرار، یکی چوت میزنه یکی تکیه داده یکی بحثا دقیق نشاط دوستان مؤثره. دقت کنن عزیزم، این حیفه انسان نمیدونم با منه میدونم حواسا رو خیلی ها قبول دارم جمعه، اما چهره هم باید جمع باشه. بعد حواس ببینید این یه قضیه است، یه قضیه است. این صغرا باید باشه کبراش هم باشه ما نتیجه رو بگیریم، درسته؟ خب این که به صلات جناب زید آیا نهی تعلق گرفته یا نه، الان من تو مکان قصبی دارم نماز میخونم، آیا به این صلات من نهی تعلق گرفته یا نه، کدوم مسئله باید جواب این سوالو بده؟ بحث اجتماع باید بگه طبق چه مبنایی؟ بله؟ طبق مبنای امتناعی. چون اگر ما مجوزی باشیم اونجا معناش اینه که صلات من یه چیزیه که قصد من اون نیست، دو تا معنون متعدده، به یکی نه تعلق گرفته به یکی ام، به صلات که دیگه ام نه تعلق نگرفته، درسته؟ فقط ام تعلق گرفته. اما اگر امتناعی شدیم به صلات من نهی هم تعلق گرفته، مسئله اجتماع میگه به صلات آقای زید نه تعلق گرفت، صغرا تمام میشه. اما آیا این صلاتی که بهش نه تعلق گرفت فاسد است یا نیست؟ هنوز که نگفتیم فاسد است یا نیست. میریم سراغ مسئله اقتضا. تو مسئله اقتضا میگیم هر عبادتی، هر صلاتی، هر عبادتی کلیه دیگه کبراست، هر عبادتی که بهش نهی تعلق بگیره فاسده. بعد کبرا رو که داریم صغرا رو میذاریم کنارش، نتیجه میشه که صلات جناب زید فاسده. یه فرق بین این دو مسئله اینجوری خیلی روشن میشه. فرق بین این دو مسئله فرق این هست که یکی صغرای دیگری رو میسازه. مسئله اقتضا کبرایی است که مسئله اجتماع صغرا سازشه. البته کبرای مسئله اقتضا را که ظاهر بعضی از بیان ها ظاهرا این بوده، حتما این ظاهر رو اراده نکردن، صغرای مسئله اقتضا رو فقط مسئله اجتماعی میسازه، مسائل دیگر هم ممکنه بسازه. اگر ما گفتیم امر به شی مقتضی بله نهی از ضد خاص است، خب من الان رفتم تو مسجد فهمیدم اینجا رو اینجا نجس شده است، باشه کار کنم ازاله کنم، نکردم مثلا نماز خوندم. صلات زید در اینجا چیه؟ صلات در دار قصبی نیست. صلات کجا؟ صلات در مسجده. اما صلات در مسجدی که امر به ازاله او رو گرفته بود، یعنی زد شد این صلات برای امر به ازاله. خب اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، پس امر به ازاله که این آقا رو گرفته بود صلاتش چی میشه؟ میشه منهی، نهی بهش تعلق. یعنی مسئله ضد صغرا میسازه، میگه آقا این صلات بهش نهی تعلق گرفت. بعد میام تو مسئله اقتضا، میگیم هر صلاتی که به اون نهی تعلق بگیرد، این صلات نهی بهش تعلق بگیره در دار قصدی باشه در جای دیگه باشه که فرق نمیکنه، هر صلاتی که بهش نهی تعلق بگیرد فاسد است. نتیجه میگیریم صلات زید فاسده. دیگه فکر نمیکنم ابهامی مونده باشه. بله خب الحمدلله. دقت بفرمایید، سوالی اگر دارن دوستان بفرمایید، بله باید پس نگاه کنیم. صغرای این بیاسه نگفتیم، گفتیم محضر شما عرض بکنم که اگر مجوزی هم باشن ممکنه از یک طریقی به فساد برسن اونها. دقت میکنید؟ اونها از اون طریق که ملاک امر با ملاک نهی قابل جمع نیست دیگه. دقت میکنید؟ اونها از اون طریق محضر شما عرض بکنم که به عبارت دیگه قائل به تصریح هستن. یعنی میگن بله ما اندنها رو ما دوتا فرض بکنیم، اما امر و نهی از هر کدوم به دیگری سرایت میکنه، چون ظاهرا مجمع واحده اینها قائل به تصریح هستن و وقتی تصریح هم پیدا بکنه مبعد نمیتونه مقرب باشه، مقرب هم نمیتونه مبعد باشه. تطبیقات هم بفرمایید. ندیدم مخالفی، ندیدم. حالا باید یه وقت هم بده یه کسی بیانی داره مخالفه. این ظاهرن آقایون تو عبادتش همه موافقن. عنایت بفرمان عزیزان. لقد مضى ان مساله النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمه. گذشت که مسئله نهی در عبادات و معاملات از مسائل مهمه. در صدر بحثشون گفت دیگه، در صدر بحث اقتضاء و نهی للفساد، که این مسئله خیلی مسئله مهمی است. لذا توجب الحال بان نستعرض تطبیقات لهذه المساله، بان نستعرض تطبیقات لهذه المساله. ولذا محضر شما عرض بکنم که باعث می شود حال مقام این اهمیت که ما متعرض بشویم به تطبیقاتی در این مسئله، یعنی یک سری فرعیات فقهی را که از این مسئله میتونه نتیجه گیری بکنه مطرح بکنیم. فنقول الاول الصلاة فی خاتم الذهب، نماز در انگشتر طلا. روی عن ائمه اهل البيت علیهم السلام، روایاتی مطرح شده، بابی است در محضر شما عرض میکنم که ابواب روایات از جمله ابواب وسائل الشیعه به عنوان ابواب لباس مصلی. در یکی از این ابواب، باب 30 جلد 3 اونهایی که 20 جلدی دارن، جلد 4 اونهایی که 30 جلدی دارن، در اونجا محضر شما عرض میکنم که بحث طلا و طلا برای مرد رو میکنه. حالا از عام هست که روایت اونجا مطرح میشه که اصل استعمال طلا برای مرد و چه استعمال طلا در نماز، که اولی حکم تکلیفی آیا استعمال طلا حرامه یا نه، دومی علاوه بر تکلیفی بحث وضعیش هم هست، آیا نماز بالاخره باطل میشود یا باطل نمیشه. همینجا من یک تذکری به دوستان بدم، معمولا خیلی در عرف شاید رایج این قضیه که حتی بعضا من خودم برخورد کردم متاسفانه طلابی که در پایه‌های بالا هم هستن بودن، نظر شما عرض میکنم که فکر میکنن طلای زرد برای مرد حرامه. هم تو ذهن دوستان اینه یا نه؟ بله؟ ها، طلای سفید هم حرمت داره. من خودم برخورد کردم با، چون پلاتین فرق میکنه با طلای سفید، حتی ظاهرن الان تو ذهنم اینه که تو اونم بحث آیا پلاتین هم خود طلا مثلا از مصادیق طلا میونه، اما علی ای حاله طلای سفید هم برای مرد حرامه، فرق نمیکنه. مثلا بعد از این متدینین وقتی میخوان برن خرید برای ازدواج اینها، برای پسر که میخوان برن خرید کنن میگن آه طلای سفید بده، میگه متدین که باشن اینجوری میگن، حواسشون نیست دیگه. طلای سفید هم مشکل داره مثل طلای زرده. علا ای حال روایت اینه، اون فقره آخر روایت که محضر شما عرض بکنم سوالی میشه حضرت در مقام جواب هستن، این مطرح شده که لا یلبس الرجل از ذهبه ولا یتلی فیه لبس یلبس لبسن از ثوبه، معنای پوشیدن دیگه، مرد طلا را نمی پوشد و نماز نمی خواند در طلا. خب ببینید خودشون توضیح میده، لذا من نمیدار سریعتر رد میشم. قال شیخ و مشایخنا، ایشون میفرمد استاد اساتید ما مرحوم های حائری علامه الحائری این تعبیر رو دارن که قد دلت طائفه من الاخبار از جمله همین خبر على اعتبار عدم كون لباس المصلي من الذهب للرجال، دلالت دارد بر عدم اعتبار بودن لباس مصلی از طلا برای مردان. خب یعنی در این روایات به عبادت چی تعلق گرفته؟ به نماز ذهب نهی تعلق گرفته. لا یصلی دیگه، لا یصلی ظاهرش اخباره، اما اخبار آکده من الانشاء در مقام انشاء دیگه، نباید نماز بخونه، درسته؟ خب و بعد میفرمان و نهی فی تلک الاخبار قد تعلق به صلات الذهب، تو این اخبار نهی تعلق گرفته به صلات در ذهب. و النهی المتعلق بالعباده یقتضی الفساد کما حرر فی محله، بعد از این قضیه اصولیشون استفاده میکنه، میگه ما در مباحث اصولی هم حرر فی محله، محله که مباحث اصولی دیگه، در جایگاه خودش بحث شده که نهی متعلق به عبادت اقتضای چی داره؟ فساد داره. پس اگر کسی مثلا انگشتر طلا دست کنه نماز بخونه کار حرام انجام داده، اون نهی که بحثی نداره درش، اما نماز کم فاسده باطله یا نه؟ ایشون میفرماد به خاطر قاعده اقتضا بله باطله، اون یک فراس فقهیست استفاده کردیم ازش. اصان تفریق الزکات بین الفقراء مع طلب الامام، جدا کردن زکات و تقسیم زکات بین فقراء با وجود طلب امام، مع طلب الامام. شما زکاتی به عهدتون میاد، میرید بین فقراء تقسیم میکنید با این که امام از شما طلب میکنه، این امام طلب میکنه حالا یا مثلا بالفعل مراده یا نه حکم عام مراده، مثلا حکم شریعت اینه که شما زکات را مثل خمسن همینه دیگه، اگر بخواید در محلش و موردش مصرف بکنید اجازه کی رو میخواد؟ اجازه حاکم رو میخواد، حاکم شرع رو میخواد. معناش اینه که حاکم شرع این رو میطلبد، اگر شما بخواید خود مصرف کنید باید اجازه بگیرید، اونم میشه مصرف خود حاکم شرع دیگه. حالا شما اجازه نگرفتی، پس چه کار کردی؟ مصرف کردی. خب این زکات الان بهش نه تعلق گرفته دیگه، درسته؟ لذا میفرماد لو طلب الامام از زکاته، اگر امام زکات رو طلب بکنه. حالا عرض کردم این مبتنی بر این که یا حکم عام این باشه یا نه، ما در قاعده اولیه بتوانیم خودمون پرداخت بکنیم، اما منوط به اینه که امام طلب نکنه. اگر امام حاکم شد طلب کرد، گفت شما خودت نرو این رو ادا بکن، این رو محضر شما عرض بکنم که به حاکم شهر تحویل بده تا جمع بشه در مصارف خاص مصرف بشه مثلا اگر طلب کرد. ولکن المالک فرقها بین فقرا، مالک خودش چیکار کرد؟ بین فقرا تقسیم کرد. دون ان یدفعها الى الامام، بدون اینکه به امام دفع بکنه، یعنی بده به امام یا اجازه امامو داشته باشه. فهل یجزی، آیا این مجزیه؟ مجزیه یعنی چه؟ یعنی این دفع، این دفع زکات که از عبادات دیگه، درسته؟ آیا این دفع زکات که بهش نهی تعلق گرفته صحیحه؟ صحیحه یعنی چه؟ یعنی مبرئ الذمه میشه یا نه؟ به عهده زکاتی آمده بود، خمسی آمده بود، آیا مبرئ الذمه اینکه داده دیگه خمس برطرف شد، زکات برطرف شد؟ نه، باز دوباره باید بده. این اثر وضعیش اینجا اینه. فهل یجزی مع النهی الصادر من الامام اولا؟ میگیم نه، نهی بهش تعلق گرفته بود، نهی متعلق به عبادت مستلزم فساد، اثرش مترتب نیست. اگر قائل شدیم به فساد که طبیعتا قائلیم. الثالث لو تضرر باستعمال الماء، اگر زیان ببیند با استعمال آب. میفرماد لو تضرر باستعمال الماء فی الوضوء ینتقل فرضه الى التیمم، اگر زیان ببیند با استعمال آب در وضوء منتقل میشود واجب است به تیمم، یعنی از وضوء منتقل به تیمم میشه، واجبه که تیمم بگیره. واجب تیمم بگیره معناش چیه؟ معناش اینه که در فرض ضرر به عبادت به همراه آب ضرری نهی تعلق گرفته دیگه، درسته؟ فإن استعمل الماء و حاله هذا و حالش همین مرضه ضرره فهل یبطل الوضوء اولا، آیا وضوءش باطله یا نه؟ بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضرر بشه. پنج شنبه هم هستان دیگه ترسیه برد، من اصخایی میکنم جواب بدن. سلام داری کن خوبی دار مهدی آقا، سلامت باشی. نه در خدمتتونم.